بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع خانش خواهرانه راهیان نور، استاد سرکار خانم زنگنه، بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم را خدمت شما سعادتی هست واقعا برای من که در خدمت هستم. من فاطمه زنگنه هستم، مسئول راهیان نور سازمان و مسئول خواهران مرکز فرهنگی راهیان نور انقلاب اسلامی مطرح که کلاس‌های قبلی به حدی با اساتید و محتوای مطرح شده. مثل خیلی از شما دانشجو هستم. تلاش میکنم که بودم پس بودم. مثل خیلی از شما دانشجو هستم، کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران میخونم و خب دفتره فعالیت های بسیجی رو هم بینه خود بودارم و کاملا فضا خود رو درک میکنم و در واقع حالا برای که با همدیگه در مورد موردی صحبت بکنید که شاید قبل از این موردش پرداخته نشده بودید یا اصلا نبوده و یه موضوع این موضوع رو از این قبل ها موردش پرداخته نشده بودید. موضوع بحث امروز رو در مورد نقش زنان در رفاه مقدس یا حکومت سیاسی بودارم که اکثرتون تحت‌تأثیر در واقع تولید محتوا در مورد نقش زنان در رفاه مقدس برای راهنمایتون داشتید، اما اینکه چطور زنان بعدش پرداخته بشه، چه اون اصل محتوا رو بتونید برسونید و اون حقیقتی که وجود داشته رو برای حالا مخاطبتون بیان بکنید، تلاش میکنید که کمکی بهتون بکنه در این زمینه. قبل از اینکه بخوام به این موضوع بپردازم، یک بحث رو ما داریم تحت عنوان مراحل انقلاب اسلامی که حالا توی بحث با هم به شما شاید موضوعی باش آشنا شدیم. مراحل انقلاب اسلامی رو دیدیم توی جزوهایی که بهتون داریم هم مباحثی که من دوست دارم میگم همش به طور کامل هست. حالا خیلی لازم چیز بنویسید، هرچی ندارم میگم توی کتابتون هست که ما اطمینان داشته باشیم توسطون موقع باشه انشاءالله میتونیم به نقشه رو بسید. توی منطور محتوایمون الان ما بسید سوم هستیم. موضوع بسیدمون محتوای حیات هست که به سبک زندگی زنان در دفاع مقدس بپردازیم. قبل از اینکه بخوایم ما بیایم این موضوع اصلا بررسی بکنیم، اولی هم یه دور دوباره روی مراحل انقلاب اسلامی. خب شما توی این پنج مرحله رو اطمینان دارم که همتون مشغله از بر هستید. برای بررسی مراحل انقلاب اسلامی ما باید سه تا موضوع مهم رو در نظر بگیریم. موضوع اولیمون مفهوم تاریخی است. چه معنی این معنی که توی هر مرحله که ما داریم اینجا ازش اسم میبریم یک تاریخی وجود داشته، یعنی اتفاقای تاریخی اتفاق افتاده، یک بازه زمانی هم داشته. موضوع بعدی رو بحثش رو پردازیم موضوع انتقاله. به این معنی که یک اتفاق باید در هر مرحله بیفته شما بتونید انتقال پیدا کنید به مرحله بعدی، و یک موضوع محوری داریم که این تفاوتش با موضوع انتقال اینه که علاوه بر اینکه باید اتفاق بیفته باید به صورت کامل محقق هم بشه. حالا این موضوعات رو انشاءالله که بحث بعدی که باید بمان به تفصیل انشاءالله برای که بشنوید هم فقط هم دارم یه چیشتنده رو برای کجا می کنم به بهتر بسید با محتوا کنار گرفت. حالا توی مرحله ما الان در ورود به مرحله دولت اسلامی هستیم، یعنی هنوز دولت اسلامی به صورت کامل برای ما تحول پیدا نکرده. ما توی مرحله دولت اسلامی حضرت آقا میگن که دو تا موضوع مهم رو داریم که باید بهش بپردازیم. هدفمون در دولت اسلامی رسیدن به نظام‌سازی همه‌جانبه است. حالا شما نظام‌سازی نمونه‌ای رو هم باز توی بحث با خونمون رو شنیدید که امام چه نظام‌سازی کاری نمونه‌ای رو انجام داده بودن. برای رسیدن به این نظام‌سازی همه‌جانبه ما باید یک منطق رو پیدا بکنیم، ببینیم اصلا بر چه اساسی ما باید نظام‌سازی همه‌جانبه انجام بدیم. حالا حضرت آقا میگن دو تا موضوع مهم رو توی مرحله دولت اسلامی میگن که این دو تا موضوع بعدش بپردازیم. یکی بحث نظامات اداره جامعه هست که منظور ساختارهای متکبر امر اداره جامعه هستن، و موضوع بعدیمون مدیران و کارگزاران هستن، یعنی چی؟ یعنی افرادی که میخوان مسئولیتهای اداره جامعه رو به عهده بگیرن. حالا ما اگر بخوایم این نظامات اداره جامعه همون رو مبتنی بر یک الگوی اسلامی طراحی و بازطراحی بکنیم، باید بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشه که این تدوین شده و سندش هست. و حالا گفتیم نظام ها باید بر اساس اون سند اسلامیان پیشرفت باشه، اما حالا افرادی که میخوان این کار به عهده بگیرن چه افرادی هستن؟ افرادی هم که قرار که مسئولان باشن. ما چه الگویی میتونیم برای اینها ارائه بکنیم؟ الگویی که اینها میتونن بپذیرن الگوی دفاع مقدس ما، فرمانده هایی که دفاع مقدس بودن که بدون اینکه خیلی آموزش های نظامی دیده باشن یک حالا نتایج درخشان رو خلق کردن. یادتون اگر باشه توی اسلاید قبل من از موضوع محوری و موضوع انتقال صحبت کردم. موضوع محوری مرحله دولت اسلامی یا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که ما قرار ساختارهای اداره جامعهمون رو بر اساس تنظیم بکنیم و افرادی که قرار اینها رو بیان به عهده بگیرن به عنوان مدیران و کارگزاران الگوشون رو از دفاع مقدس میگیرن. پس موضوع استقبال ما میشه دفاع مقدس که حالا میگم اینها رو باز انشاءالله در بحثه برایشون به تفصیل میشنویم. حالا برای رسیدن به این الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت که به صورت کامل محقق بشه، خود این مفهوم بر اساس مفهوم دیگری شکل میگیره که ما بهش میگیم امت‌سازی. این امت‌سازی بر اساس نظریه تمدن نوین اسلامی اومده بشه مفهوم، یعنی ما میان افرادی رو تربیت بکنیم که افق نگاهشون با جهت حرکت انقلاب اسلامی به یک سو باشه. پس ما اینجا داریم از این بحث تربیتی صحبت میکنیم. وقتی بحث تربیتی مطرح میشه ما گفتیم باید امت‌سازی بکنیم دیگه، باید بیایم سراغ نهادهایی که امت‌سازی میکنن، باید بیایم سراغ نهادهای امت‌سازمون. ما کلا سه تا نهاد امت‌ساز داریم. نهاد اول که بهش میگیم مکتب، مدرسه، دانشگاه و حوزه رو شامل میشه که محوریت این نهاد با خود معلمه، یعنی بحث تربیتی رو در این مکتب معلم به عهده داره. نهاد دوم ما نهاد خانواده است. نهاد خانواده بحث تربیتی به عهده کیه؟ به عهده مادر. و نهاد سوم ما نهاد مسجده. نهاد مسجد بحث تربیتیش آفرین به عهده روحانیه. حالا از همه اینها مهمتر که ما توی بیانات هم بسیار بهش اشاره شده و حالا به در واقع اهمیت پرداخت به سبک زندگی حضرت آقا اشاره کردن، موضوع خانواده است که خانواده به عنوان اولین نهاد امت‌سازی که یک فرد باهاش مواجه میشه، یعنی از وقتی که چشمش رو باز میکنه قبل از اینکه بخواد توی مدرسه باشه، توی دانشگاه یا حتی توی مسجد باشه، این توی محیط خانواده‌شه. پس اون نهاد خانواده نهادیه که در اولویت ماست برای بحث تربیتی. چرا گفتم اینجا زنان رو به عنوان ستون وسط خیمه خانواده در نظر میگیرم که اینم باز یکی از عباراتی که از رفقا خودشون بیان کردن. ستون وسط خیمه چیکار میکنه؟ علاوه بر اینکه خیمه رو تنظیم میکنه، افراد رو حول محور خودش شکل میده و سازماندهی میکنه. دقیقاً مادر و زن هم در خانواده همین نقش رو داره، یعنی علاوه بر اینکه داره نهاد خانواده رو حفظ میکنه، افراد رو هم حول محور خودش، فرزندانش و همسرش رو حول محور خودش سازماندهی میکنه. پس اینجا ما در مرحله دولت اسلامی جایگاه زنان رو فهمیدیم. جایگاه زنان اونجاست که اینها میخوان بیان افراد رو تربیت بکنن به قرض امت‌سازی که اینها بعدا میان چه نقش رو عهده میگیرن، نقش مدیران و کارگزاران. حالا در موضوع اهمیت پرداخت به سبک زندگی، حضرت آقا یک بیانی گذاشتن در دیدار با جوانان خراسان شمالی که اومدن گفتن که تمدن نوین اسلامی دو تا بخش داره. یک بخشش بخش سخت‌افزاریه، یعنی اون مباحثی که ما به عنوان پیشرفت در نظر میگیریم، علم، صنعت، اختراع، اقتصاد و هر چیزی که ما مثلا میگیم که میخوایم پیشرفت بکنیم به عنوان یکی از ملاک‌های پیشرفت کشور در نظر میگیریم. اما میگن که یک بخش حقیقی و متنی اینجا وجود داره که متن زندگی ما رو تشکیل میده و اون سبک زندگیه. و ما اگر بخوایم بیایم به صورت دقیق به در واقع مسئولیتی که به عهدمونه بپردازیم، به یقین ماهایی که خانم هستیم باید بیایم سراغ سبک زندگی و باید بیایم بحث زنان رو در این سبک زندگی پیدا بکنیم و ببینیم که دقیقا باید چه نقشی داشته باشن در خانواده. در موضوع حالا اینکه چرا ما میگیم توی خانواده نقش زن اهمیت بسیار زیادی داره که الحمدلله فکر کنم شما خیلی بیشتر از من واقف باشید به این موضوعات، بعد از اینکه خود از رفقا گفتم حالا یه سری از عباراتش اینجا براتون آوردم، ایشون زنان رو عزیز و مکرم محور مدیریت درونی خانواده میدونن، بحث تربیتی بچه‌ها رو با زن میدونن، خانم‌ها رو مایه اون تو سکینه و آرامش میدونن. و یه تاکید دیگه ای هم دارن که خانم‌ها بیشتر از نیمی از جمعیت بشر رو تشکیل میدن. و حالا خود پیامبر هم یه تعریفی دارن که در اون زن رو بزرگ خونه خودش رو میدونستن. و ما اگر بیان به بحث های در واقع تاریخ اسلامیمون هم نگاه بکنیم، اهمیت نقش زن رو توی بهش پی ببریم. این بشی تو که از این موضوع میخوام برسم به نقش زن در رفاه مقدر، خب ما خودمون طبیعتا اهمیت پرداخت به نقش زن رو میدونستیم. اما برای خود من همیشه جای سوال بود که چرا وقتی به موضوع راهیان نور نفی فضاسازی ها، نفی روایتگری ها، نه خیلی توی رزقهایی که به همون داده میشه، نه توی محیطهای اسلام، هیچ جا تقریبا میشه گفت که ما چیزی از نقش زنان نمیدیدیم. و نهایتا دیگه خیلی رو بحثی میخواست کار بشه، مادران شهدای شاخص رو میمنن به ما معرفی میکردن. دقیقا مثلا به این صورت در نظر گرفته شد که انگار خانم دیگه هیچ شخصیت خودش نداشته قبل از این، و زمانی که مادر شهید شده تازه مثلا به یک جایی رسیدی که حالا باید بیان بهش بپردازیم. همتا با ما سال 92 اومدن یکم کار ما راحت کردن، یعنی قبل از اون که حالا بهتون گمزه چرا از بحث زن در خانم از فرماسته بودن، سال 91 دیگه عینی اومدن این رو به وضوح بیانش کردن، یعنی سرخه بدادن گفتن آقا بریم ولی خب ما خیلی نرسیم متاسفانه. توی کنگره 7000 زن شهید کشور یک پیامی رو اومدن دادن و یک عبارت جدید رو جامعان کردن به نام الگوی سوم. الگویی که نه الگوی شرقی رو پیدا میکنه، الگوی شرقی الگویی بود که خانم ها رو در خونه و در واقع در حاشیه میدیدن که انگار اصلا هیچ نقشی دیگه نداره، فقط همین نقشه. و نه الگوی دوم که همون الگوی غربیه که زنان رو به صورت ابزار نگاه میکنن و اینها رو دیگه به عنوان جنسیتشون فقط در نظر میگیرن. هم رفت اونها هم گفتن نه زن مسلمان مجاهد ایرانی الگوی سومه، نه شرقی رو پیدا میکنه نه غربی رو. علاوه بر این که داره اون افاق خودش رو داره، اون مجبهری خودش رو حفظ میکنه، در این حال در بحث و در مرکز هم بوده و نقش آفرینش رو هم کرده. یعنی دارن این رو به عنوان یک الگوی جهانی معرفی میکنن، نه حتی فقط برای ما. اینجا بود که ما دیگه به این نتیجه رسیدیم که باید به بحث نقش زن در دفاع مقدس بپردازیم. خب من موقع خیلی سن و سالی شب نداشتم و دقیقا نمیدونستم که باید از کجا شروع کرد. مثل خیلی از شاید شماها اول به سراغ کتابهایی رفتم که مثلا شهید رو از زبان همسرشون گفته بود یا از زبان مادرشون گفته بود. انتهای این روایت ها بازم به یک چیز میرسیدم که این کتاب ها دارن شهید رو روایت میکنن، هیچ کدومشون از نفسی که خود رو نداشته چیزی نمیگن، مهمتر کتاب ها شهید هست. حالا از شهیدی که ما انجام داریم این بود که من اومدم در واقع از بیانات آقا که در مورد نقش زنان در دفاع مقدس بودن شروع کردم، یک ساده برداری رو انجام دادم که تقریبا 170 فیش اولیه از اینها جمع شد که یک سری هاشون بعضی از مقوله ها مجدد تکرار شده بود و ما چندین بار تکرار میکردیم و در بالای فکر کنم 289 رو در انتها فیش شد. یک خودگذاری ثانویه انجام دادیم و 15 تا مؤلفه اصلی رو به دست آوردیم که امروز بیشتر بحثمون سر همین مؤلفه‌های اصلیه و می‌خوام به این بپردازیم. مرحله بعدی اومدیم نقل‌بندی کردیم، باز این 15 تا مؤلفه رو دسته‌بندی کردیم، 4 تا مؤلفه اصلی و در نهایت رسیدیم به یک اصلی‌ترین نقش زنان در دفاع مقدس. و بعد هم که حالا یک متنی تولید شد که ما تلاش کردیم که امروز خدمتتون بریم یک خلاصه‌اش رو که انشاءالله در فازهای بعدی پژوهش کامل‌ترش هم آماده بشه و همتون در خدمتتون باشیم. موازی با این در واقع مطالعات روایت‌های سبک زندگی زن و در دفاع مقدس رو هم بهش پرداختیم. یک سری پژوهش‌هایی که حالا برای قربانی‌های فرهنگی انجام داده بودم، من با اکثر خانم‌هایی که مسئول بودن توی قربانی‌های فرهنگی صحبت کردم و در واقع نظراتشون در این مورد پرسیدم. خیلی از انتشاراتهای مذهبی رو بررسی کردم نسبت به اینکه ببینم دقیقا فایل صفحایی که در مورد نقش زنان در دفاع مقدس کار کردن به چه سمتی رفته، آیا دقیقا نقش زنان بوده یا نه، شهید رو باز از زبان همسر یا مادرشون بیان کردن. که خب در نهایت به این رسیدم که حداقل تولیداتی که ما الان در حال حاضر داریم تولیدات چندان دستبردی نیست. یعنی به تعداد فکر کنم انگشت شمار مثلا مادران رو من بخوام بهتون بگم فکر کنم نهایتا 5 تا کتاب باشه که مادر رو بخور که باید بررسی کردن، خود شخصیت مادر رو بررسی کردن، در مورد همسر هم همینطور. در نهایت ما از این پژوهش رسیدیم به مدل نقش زنان در دفاع مقدس از بیان رهبری. تمامی مؤلفه هایی که بررسی شد در پایان پژوهش به ما یک چیزی رو میگفتن که اصلی ترین نقش زنان در دفاع مقدس این بوده که اینها زمینه ساز و حافظ مستمر و مست مجاهدت بودن. یعنی با هر فعالیتی که داشتن انجام میدادن، حالا من بریم جلوتر روایت ها رو براتون میگم و ببینید که هر کدومش رو بررسی کنیم میرسیم به این مؤلفه. بعد از این موضوع اومدیم همونطور که خدمتتون گفتم یک دستبندی چهارگانه رو انجام دادیم که دستبندی اول نقش های معنوی و عاطفی بود که بحث حیات، صبر و استقامت، ارزش آفرینی و ایجاد انگیزه، حمایت، ایثار و فداکاری. بحث بعدی فرهنگی و تربیتی بود که موضوع تربیت و افتخار و ارزش آفرینی شهادت رو اینجا داریم. بحث بعدی مون سیاسی و اجتماعی بود که عمل به موقع، آگاهی بخشی و شجاعت یا شجاعتی که از روی اضطرار انجام شده رو داشتیم که اینجا نقش‌های مستقل زنان در دفاع مقدس بوده. و در نهایت پشتیبانی که بحث رفتشویی، خیاطی، تولید مواد غذایی، تامین مالی و خدمات درمانی. در مورد فراوانی این پژوهش بخوام از لحاظ فراوانی بهتون بگم، همین بعد معنوی و عاطفی بیشترین تعداد رو داشته، بعد سیاسی و اجتماعی، بعد فرهنگی و تربیتی و در نهایت پشتیبانی. همونطور که بهتون گفتم به صورت اگر ما بخوایم یک چارچوب کلنگر نگاه بکنیم، اصلی ترین نقش زنان در دفاع مقدس اون در واقع زمینه سازی و حفظ مستمر محیط مجاهدت بوده که انجام میدادن، که حالا من اینو با روایت ها بهتون بگم بهتر در جا میفته. فقط یک خواهشی که همین ابتدای تجربه دارم، این سوال تو ذهنتون به وجود نیاد که اگر مثلا یک زن مؤلفه ایثار و فداکاری رو داشته، صبر و استقامت رو نداشته، نه اصلا اینطور نیست. تمام یک به یک این مؤلفه ها متوالی هستند و همشون به همدیگه ارتباط دارن. یعنی اکثر اینها رو با همدیگه خیلی هاشون داشتن، نمیتونیم اینها رو جدا از همدیگه نگاه بکنیم. ما فقط داریم از ابعاد مختلف روایت اینها رو بررسی میکنیم. خب حالا میریم سراغ نقش های معنوی و عاطفی. حضرت آقا خب در مورد نقش زنان در خانواده از اون بودش نگاه میکنن که میگن که در واقع نقشی که حساس ترین، ضعیف ترین و موثر ترین نقش رو در حرکت تاریخ انسان داشته زنان بودن و در واقع اون رشته پروردن احساسات و عواطف بشر هم به عهده زنان بوده. و یک بحث مهمی که انجام میگن اینه که هر جا که سخن از بی‌اعتنایی به هنر مادری و هنر تربیت فرزند در آغوش پرمهر و محبت مادره، اینجاست این نقش نادیده گرفته شده. خب اونطور که بهتون گفتم مؤلفه اولی که ما تو دسته معنوی و عاطفی داشتیم ارزش آفرینی و ایجاد انگیزه بوده. من اینا رو نمیخوام از اون براتون بخونم، من میخوام دقیقا ببینید که حضرت آقا در این مورد چی گفتن، برای همین فقط یه تیکش رو اشاره میکنم. حضرت آقا میگن که زنان مسلمان ایران در مسائل انقلاب و جنگ و جنگ و مقاطع حساس پس از پیروزی انقلاب نقش مهمی رو ایفا کردن و نفوذ طبیعی خودشون رو بر همسران و پسرانشون در راه تحقق اهداف انقلاب به کار گرفتن. حضور فعال مردان در میدان مبارزه تجربه عینی از نقش مؤثر زنان در پیشبرد انقلابه. روحیه در فهم عمیق مادران و همسران شهدان نشانه بارزی از این. یعنی از دستاوش که میگن اینجا میگن اگر مردان به میدان جهاد رفتن به خاطر اون انگیزه بوده که زنان دادن، به خاطر اون ارزش آفرینی فرهنگ جهاد و شهادتی بوده که زنها با نگرش خودشون با رفتار خودشون نشون دادن. از روایت این بحث بخوام براتون بگم، مادر شهید موسی فلاحه که وقتی پسرش قرار بوده که اعزام بشه، دوست پسرشون میاد کارت اعزام رو میاد دم خونه، به این مادر میخواد کارت رو بده که بده پسرش، بعد میگه که من کارت رو میدم به شما، اگر رضایت ندارید که این بخواد بریم رفته به جنگه کارت رو همینجا پاره بکنید، اصلا ندارید که این بره. بعد مادرش میگن که نه من برای چی باید این کار بکنم، من کارت رو بهشون تحویل میدم. پسرش میاد خونه میگه که مادر شما رضایت داری که من برم؟ میگه بله، شما زمانی که بچه بودی به خاطر یک بیماری سختی گرفتی ما از همه جا ناامید شده بودیم. من به امام حسین ترسل کردم و شفای شما را از ایشون گرفتم و الان هم شما باید بری و بجنگی. الان هم جهاد جهاد حسینه، راه راه حسینه. خب این مادر الان داره اینجا چیکار میکنه؟ داره اینجا انگیزه میده فرزندش، داره براش ارزش جهاد و شهادت رو ایجاد میکنه. این نقش مهمیه که زنان در دفاع مقدس داشتن. موضوع بعدی ما مؤلفه صبر و استقامته. حضرت آقا اینجا میگن که اگر امثال همین مادر گرامی است شهید و مادر شهیدان و همسران شهیدان که من افتخار داشتم با هزارها نفر اینها از نزدیک نشست و برخاست و گفتگو کنم، ایمانشون، صبرشون، ایستادگی، معرفت و روشنگیری رو در مقابل فداکاری‌های جوانان و مردانشون نشون نمی‌دادن، جنگ پیروز نمی‌شد. چقدر این عبارت سنگینه؟ اگر مادران و همسران شهدا بی‌صبری نشان می‌دادند، شوق جهاد در راه خدا و شهادت در دل مردها می‌خشکید. این نقش زنان از نگاه آقا. و ما چی اومدیم به شهرناسیم؟ این عبارت رو نگاه بکنید که من از نزدیک با اینها نشست و برخاست کردم، از دهه 60 تا همین دهه و همین امسال آقا فکر می‌کنم بالای 25 بار 30 بار تکرارش کردم. چرا؟ چون که هنوز شاید محصولی رو ندیدن از این عبارت که دارن دائما تکرارش میکنن. این خیلی تلخه. خب در مورد حالا مؤلفه صبر و استقامت هم ما مثال های بسیار زیادی داریم. یکیش مادر شهید بودن که تعریف کردن وقتی خواهرشون میان خبر جانبازی پسر رو بهشون میدن، میگن میخندن، میگن اشکالی نداره. پس خواهرشون این روحیه رو که میبینن ادامه میدن، میگن که دوست داری پسر شهید بشه؟ من الان اومدم که خبر شهادتش رو بهت بدم. بعد ایشون میگن که من خندیدم، گفتم خدا رو شکر که آرزوش رسید. بعد میگن خودم دو تا پسرم رو مهر دادم، خودم گلاب روی بدنشون پاشیدم، گفتم خسته نباشید، به آرزوتون رسیدید. اینجاست که اون صبر و استقامت داره خودش رو نشون میده. و حضرت آقا این روایت هاست که از ما میخوان. خیلی جالبه. خب ما خیلی توی مصاحبه های مختلفی، شاید توی واحد های بسیجمون با مادر رو شاید ها گفتگو داشتیم، اولی چیزی که ازشون میپرسید خب از پسرتون برامون بگید. پسرتون چطوری رفتن؟ پسرتون چیکار میکردن؟ اخلاقشون توی نوجوانی چی بود؟ من اصلا نمیگم این مشکل داره و درست نیست، اصلا بحثم این نیست. بحثم اینه که برای ما کافی نیست. ما اگر بخوایم برای خودمون در گام دوم انقلاب اسلامی یک الگوی معاصری رو پیدا بکنیم که این الگو تونسته نیازهای روز و زمانش رو بشناسه، خلأها رو پیدا بکنه و در جهت اون خلأ حرکت بکنه، این الگو رو ما باید این دنباله، این سرمایه است، ما باید از این تاریخ سیانت بکنیم. تک به تک ما به نظر من اگر سراغ این نریم در سیانت افتار خیانت کرد. به این خاطر که نسل بعدی ما که دیگه مادران شهدا ندارن، دیگه همسران شهدا ندارن، وقتی این اطلاع در دستشون نباشه دیگه به هیچ جا نمیتونن برسن. از بعد روایت دفاع مقدس دارم میگم. مؤلفه بعدی ما ایثار فداکاریه. حالا ایثار فداکاری رو حضرت آقا خیلی جا گفتن، حتی در مورد مادران هم باز توی همون صبر و استقامتی که میگن در کنارش ایثار فداکاری هم اسم میبرن. ولی خب یه جا ترکیب خیلی زیادی داشتن، اونم همسران جانبازان قتل نخا بوده و حالا میان این رو خیلی جالب بیان میکنن، میگن که اون همسری که به خاطر حالا آسیب‌های جسمی که داره بد اخلاق هم هست توی خونه، خب نگهداری از این سخته. بعد خب یه نفر میاد پرستاری میکنه، دو ساعت میره ازش تشکر کنه و میره، ولی اون کسی که همسره اومده داوطلبانه یک مسئولیتی رو پذیرفته و تک به تک فعالیت هایی که میخواد در قبال همسرش انجام بده وظیفه شده دیگه. یه اون بحث در واقع کاریه نیست که دو ساعت باشه و بره، یک اون داره زندگی میکنه، شاید از خیلی از شرایط بهتری که میتونسته داشته باشه گذشته و اومده ایثار و فداکاری انجام بده. حالا توی این موضوع هم من روایت هایی که براتون میگم همش توی کتاب هست و همش هم رفرنس هاش اومده. اینو میگم که حالا در برای نوشتن رو خیلی نداشته باشید. یه خانمی تعریف کردن، میگفتن که همسرشون که حالا مجبده بودن از دوران دفاع مقدس، یه روز میان توی حال پذیرایشون و بچه ها داشتن سر و صدا میکردن. فهم میخوام ریزترین عنوان رو براتون اینجا بگم. بچه ها داشتن تر صدا میگن، یعنی اتفاق خاصی هم نیفتاده بوده دیگه، به هر حال طبیعت بچه هست که شیطنت کنه و تر صدا کنه. و پسر 5 سالشون رو بلند میکنن از حال ترکا میکنن توی باکس. این بچه کمرش آسیب میبینه و اینجا اون زن خیلی واکنش برمجاره و گفت بعد از اون دیگه من نسبت به این مسائل عادت کرده بودم، میرفتم مثلا تلاش میکرده که خود همسرش رو بخواد آروم بکنه توی این شرایط. یعنی اینجاست که این داره ایثار و فداکاری میکنه، اینجاست داره خودش رو نشون میده. و دوباره همین خانم رو تعریف کردن، گفت اگه یه روز اومد خونه اولش خیلی حالش خوب بود، یه دفعه رفت رو خودش، گفت من اینجا که یه دفعه میرفت رو خودش نگران میشدم، میدیدم میدونستم که احتمالا دوباره یه حمله قرار رخ بده. بعد میگفتن که من باز دیدم ایشون ناراحته، رفتم سراغش، هر لحظه احتمال این رو میدادم که الان یه چک بزنه تو گوش من. بعد رفتم سراغش بهش گفتم چی شده، گفتم خواهم برای درمان خودم اما هزینه بلیط رو ندارم. بعد خانم گفتن که من بدون اینکه همسرم و بچه هم متوجه بشن چادرم سرم کردم، رفتم علنگوام رو فروختم و هزینهش رو برای درمانشون کنار گذاشتم. به هر حال خانم اینجا یک مسئولیت رو داوطلبانه به عهده گرفته، کسی اجبارش نکرده بوده. این نکته به نظرم خیلی مهمه که در نظر گرفته بشه که هیچ اجباری وجود نداشته و این ایثار و فداکاریه از روی همون حرکت داوطلبانه بوده که انجام شده. بله. خیلی هم خب ما که همسر رزمنده ای بودن که رفتن توی جلسه و این اتفاق برشون افتاده، حالا مثال های متفاوتی هست دیگه. یه مؤلفه دیگه مؤلفه حمایته، این یکم مرزش شاید تشخیص بده، مؤلفه حمایت با اون هر دو سفری که اولش رفت گفتم سخت باشه، اما این رو به خاطر این در نظر گرفتیم که یک موضوعی رو دیدیم دائما هم در حمایت ها و هم در بیانات تکرار میشه، اونم مادرانی بود که چندین شهید داده بودن. و خود آقا توی این بیانشون میان میگن که من دوران ریاست جمهوری بود، دیدم یه خانمی دارن هی میتونم دوباره من صدا میکنن، گفتم بذار بیار من ببینم چیه مثلا چه مسئله رو میخوان مطرح بکنن. این خانمی هم میگه که پسر من اسیر شده بود، چند روز پیش به من خبر دادن که شهید شده، به امام بگید فردا این سرت، من بازم اگر پسر داشته باشم بازم میفرستم. خب این مادر داره حمایت میکنه، یعنی علاوه بر اینکه اون انگیزه رو توی وسط خانواده‌اش ایجاد کرده بوده، اینجا دیگه داره حمایت میکنه، داره برای اعزام خودش داره پیش قدم میشه برای اینکه بخواد ترکاشو بفرسته. مثال بسیار زیبایی که بخوام از این موضوع براتون بگم، مادر شهیدان خالقی پوره، خیلیاتون باهاشون آشنا هستید، ایشون سه تا شهید دادن. ایشون تعریف کردن که توی یکی از زمانهای ابتدای دفاع مقدس که یکی از پسرهاشون شهید شده بودن و یکی دیگرشون جرفه بوده، یه خبرنگار میاد باهاشون مصاحبه میکنه، خبرنگار میاد میگه که شما پسرتون شهید شده، میگه بله، میگه همسرتون الان توی جرفه هستن، میگه بله، میگه پسرتون توی جرفه هستن، میگه بله، میگه الان برش اومدید اینجا، ایشون رفتن جایی که محلی اعزام بوده، میگه الان برش اومدید اینجا، یکی اومدم یکی دیگر پسرها بفرستم. و میگه بازم پسر بهتونه، میگه یه پسر دارم 2 سالشه، میگه بس شما ناراحت نیستید از اینکه دیگه کسی نمونده همه رفته؟ میگه چرا ناراحتم. و میگه که خب چرا باید اعزامش میکنی؟ میگه من از این ناراحتم که بیشتر از این سه تا پسر ندارم بفرستم. و این خانم خالد بود تعریف کرد، گفتن که اون موقعی که من این حرف رو زدم یه نفس پسر رو فقط شهید شده بود، ولی بعد از اون من دو تا شهید دیگه هم دادم و تا آخرین لحظه پای حرفم ایستادم و بازم اگه پسر داشتم بازم میتونست دادم. اینجاست که اون حمایت مشخص میشه. یا یه مثال دیگه بخوام براتون بزنم، توی کتاب نگاه قربانان یه مثال خیلی جالبی زد، یه رزمنده بود که سنش به اعزام نمیخورده، زیر 15 سال نمیخواستن اعزامش بکنن، ولی میاد میگه منو ثبت نام بکنید، میگن که نه ما نمیرسیم. میره یه چند ساعت بعد به مادرش برمیگرده، مادرش بسیار عصبانی میگه بچه منو باید شما اعزام بکنید، من خودم دارم بهش میگم باید بره، شما فکر کنید ما رضایت نداریم، من خودم دارم بهش میگم بره. اینجا اون مؤلفه حمایت خودش رو نشون میده، ولی اگر بخواد در واقع دعوی باریکی بین ارزش‌آفرینی و حمایت هست، یکم تشخیصش سخته، ولی همونطور که بهتون گفتم اینها پیوستگی که به هم دارن و بعد بود این پیوستگی نگاه کردن خیلی مهمه. و در نهایت مؤلفه حیا، این معلفه حیا رو از اساساً همون پیامی که توی کنگره 7000 زن شهید گفته بودن در واقع بیانش کردن و حالا من حالا اشاره کردم براتون که میتوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و در این حال در مخت و مرکز بود. مثال این رو بخوام براتون بزنم، کتاب حوزه خون رو چند نفر خوندن؟ کتاب حوزه خون نه روزه خون نه حوزه خون یه روایتی از زنانی که در بیمارستان شهید کلانتری رهبری می‌کردن که حالا به جلوتر من بیشتر براتون توضیح میدم، الان خواهم همش بحثش رو بگم. یه خانمی که اونجا لباس می‌شستن، خب توی بیمارستان شهید کلانتری در ابتدا محلی برای رخش و خونه وجود نداشته، چون اوایل جنگ به صورت خودجوش یه دفعه این فعالیت رخ میده، ساختمون خاص اینا نداشتن که بخوام برای پیش بخوام لباس بشونن که مثلا اطرافش بسته باشه، اینا به لحاظ حجاب مرجوعیتی نداشته. یکی از خانم ها تعریف کرده بود که من خواستم بیام لباس ها رو بردارم و هم بکنم اذیت بودم، دست مثلا چادر رو برمیگرفتم دور کمرم، خب من معذب بودم توی این شرایط. بعدی هم گفتن که ما چون لباس زیادی شستیم حالا چادرامون خیس میشد، حالا یه وضعیت نامناسب پیدا میکرد، بعد ما خب نمیخواستیم باید شرایط توی اون فضا باشیم. بعد جالب بود یه ترانتزی بازگرد و زنجه که منازم خیلی نقطه مهم بود، میگفتن آقایونی که توی اطراف ما وجود داشتن انقدر تشویق بود که انقدر داشتن مریض میبردن میبردن اصلا توجهی به این نمیکردن که مثلا حالا خانوم توی فضا باشن، نگاهی هم نمیکردن. ولی ما این برامون مهم بود، نمیتونستیم با اون شرایط بخوایم لباس بشوریم که حالا طرفا اینا درخواست میدن، اول دورشون حالا میان کسای کشیده میشه، یه پوشه پیدا میشه و بعد حالا یه ساختمون رو برشون میسازن. ولی جالب بود در آخر گفتن که من وقتی به هیچ نتیجه نرسیدم، نتیجه که بخواد سریع رخ بده، رفتم پیش خانمهایی که اونجا داشتن لباسها رو بردیاش رو تعمیر میکردن و نخصوزن گرفتم پایین چادرم رو تا وسط دوختم که دیگه دستم رو که میارم بیرون راحت باشم. میخوام بهتون بگم در شرایط سخت اون زمان که انقدر اینا لباس اوایل جمع شده و نیرو کم بوده، انقدر در منده ها توی عملیات حالا مجبور می شدن با شرایط بعد اومدن بیمارستان توی اون اوضاع فکری و روحی، یه خانم داره به همچین چیزی فکر میکنه، یعنی اون حیاه براش در اولویت لحظه همه کار باشه، میخواد اون رو حفظ بکنه و این نقش آفرین اجتماعیش رو هم داشته باشه. نقش بعدی که توی فرمانی هاشون با سالا در اولویت بعدی در جلو بهتون بگم توی نقش های معنوی و عاطفی ما بالای فکر میکنم تقریبا 80-90 تا از فیش های که برداشتی معروف به اون معلفه بود، بلکه اینا کم کم اومدن یه دفعه پایین کنم یه 30 تا 20 تا 30 تا. در مورد نقش سیاسی و اجتماعی، خب حق اتاق اصلا نقش اجتماعی خانم ها رو مانع در واقع فعالیت های داخل خونهشون نمیدونن، میگن که خب خانم ها باید فعالیت های توی خونه رو داشته باشن، به هر میزانی که توان برشون باقی موند اینو در مسئولیت های اجتماعشون ضرب بکنن که بتونن فعالیت های اجتماعی و نقش آفرینیشون هم داشته باشن. و میگن که اینجا نگاه بکنید مسئولیت های خانوادگی دارن به این معنی نیست که مسئولیت اجتماعی از گوش اینها برداشته شده است، یعنی اصلا این شاید دلیل عرفانه کننده نباشه، بعد ببینم که توان برشون باقی مونده بتونن نقش آفرین اجتماعیشون هم داشته باشن. اولی مؤلفه که ایشون میخوام خدمتتون بگم بحث آزادی بخشیه که حضرت آقایی رو در عنوانی میگن که خانمهای ما حضورشون در میدان جنگ در میدان بازسازی بود و در میدان نشان دادن قدرت روانی از همه بیشتر فعالیت کردن، یعنی بهترین کسانی که در جبر تبلیغات گوناگون دشمنان ایستادن بانوان کشور ما بودن. مثال در واقع این مؤلفه، کتابش رو باز بکنید لطفا، من صفحش رو بیارم که هم با هم بخونمش. سخنرانی مادر شهیدان زین‌الدین رو کی شنیده بس تا الان؟ اکثر جمعیت نشنیدیم تا به حال. من میخواستم فقط چند جمله‌اش رو توی این جزوه براتون بیارم، ولی انقدر تک به تک واژه‌هاش به نظرم مهم و درخشان اومد که ترجیح دادم که حتی بیام توی این کلاس با هم دیگه یه دور اینو بخونیمش. حالا من بازی یه جایی شو خلاصه میکنم و یه تلاش میکنم که اون بحث مطلب رو متوجه بشید. آنهایی که گفتند پروردگار ما خداست، پس استقامت ورزیدند و نه هرگز ترس آنها را گرفت و نه هیچ وقت محروم شدند. من بر اساس همین آیه شریفه با شما عزیزان سخن میگویم. ملت شجاع و شهید پرور، ای عزیزان که خط قفه را در پیش گرفتهاید و متمسک به این سرور شهیدان شدید و خونهای بسیار برای این خط و راه حق قبول زمین دادید، استقامت بورزید و همچنان این شهیدان شاهید باشید. می‌دانید که انقلاب شما و این نهضت عزیز شما سراسر دنیا را فرا گرفته است. همه ممالک دنیا هوشیار شدند و از اطاعت ابرقدرتها و مستکبران سر می‌گیرند. همه قیام کردند، ابرقدرتها همه با هم بر علیه شما منسجم شدند تا انقلاب شما را از میان بردارند و همچنان شیطان بر مستضعفین دنیا حکومت کنند و خون همه را بمکند. شما را قدم به خون همه شهیدان و این روز دگر پیشه من استقامت داشته باشید و در همه مراحل و سختی‌ها ایستادگی کنید و راه این شهیدان را ادامه بدهید، نگذارید خونتان هدر رود و این رهبر بزرگوار را تنها نگذارید. این تکیه کلام مهدی بود. یه جای دیگر هم که خیلی مهمتره، نگذارید انقلاب ما را با توطئه‌های خودشان از بین ببرند. آنهایی که ایمان آوردن که ایجاد کردن و ایجاد کردن در راه خدا با مالها و جانهای خودشان، آنها نزد خدا خیلی بزرگند و آنها کامیابند. پس به چه تاوی بعد هم بباره خدا و هم زمان مهدی و مهدی برد این گذاره پایین را با بزاره و به بهترین آقایان و سرگران همه بپیوندید. ایجاد کرد علی از نبی تاره هر کجا هستید پیام مادر مهدی را بشنوید. فلا فرقون علیه بلا هم یزنید خوب شما را نگیرد، هرگز مظلوم نشوید. حرکت کنید، حرکتی حسینید، نماز گزاری کنید، هدف مقدس را دنبال کنید. از حرکت باز نایستید، مهدی و آقای او مسیر صاحب زمان را خوشنود کنید. میدانید که او همیشه میگفت بیایید برزید، انقلاب آن را تنها نگذارید و آن را ادامه دهید. من آرزو میکنم کاش به تعداد رگهای بدنم پسر داشتم و در راه اسلام میشدم و با خونهای آنها درست اسلام را آبرنگ کردم. از سلام علیکی و عبادتران. این سخنرانی مادر شهیدی که دو تا پسرش با همدیگه شهید شدن و توی مراسم تشییع برای همچین سخنرانی رو میکنند. حضرت آقا چه دارم میگن که در میدان بازسازی و در میدان نشان دادن قدرت روانی خانم‌ها در زمان دفاع مقدس فعالیت کردن؟ بعد ما میریم میشینیم توی مصاحبه‌هامون یه چیز دیگه میپرسیم، مثلا نمیفهمیم که مادره در اون چه فعالیت رو انجام داده بوده. ما باید اینها رو به دنبالش باشیم. حالا این بحث آقای بخشی رو حضرت آقا باز توی یکی از بیاناتشون به تازگی هم تحت یک عنوان دیگه بیان کردن. میدونید چی بوده؟ جهان فردی. دقیقاً چطوری دیدار و پرستاران دقیقاً نقشی که برای حضرت زینب قائل میشن یک همچین نقشی بوده که میگن حضرت زینب قبل از اینکه بگذاره روایت دشمن روایت غالب بشه روایت خودش رو میاد دیگه و نمیذاره که این اتفاق بیفته. مؤلفه بعدی ما مؤلفه شجاعته. هر کدوم از شما هم که در مورد نقش زنان در کتاب مقدس چیزی نشنیده باشین یک بار همچه شده است که کتاب دا به گوشمون خورده. کسایی هم که کتاب دا رو خوندن میدونن دیگه اون نقشی که توی ذهنشونه خانومیه که یک قدرتمنده بوده که میرفته توی میدان و میجنگیده، مهمات جابجا میکرده و حالا همونجا هم جانباز میشه و دقیقا اون نقش نظامیه که این خانوم داشته. یه موضوعی که ما باید اینجا بهش دقت بکنیم و توی بیانات هم خیلی ملموسه اینه که یک اضطرار زمانی اینجا وجود داشته. یعنی چی؟ یعنی توی مثالی که خود آقا گفتن میگن که مردم مؤمن اهواز یا دزبول و دیگر شهرهای خوزدان در مقابل دشمنی که میخواد ملت شهرها را خالی کنن شهر طولنبری نشون دادن. جوانان و پیر مردان و مردان و زنان ایستادند و مبارزه کردند و جنگیدند. داره از یک اضطرار زمانی که داره از یک اشغال صحبت میکنه. و حالا مثالشون همین بود که در سوسنگر یک خانم شجاعی رو دیدن که مردم سوسنگر گفتن که ایشون با چوب دستی چند نفر رو مثلا زده و هلاک کرده و به این حرف اشاره میکنه. اما بازم میگم نکته که اینجا وجود داره اون اضطرار زمانی است. اون خلأ لحظه شناختن و عمل کردن. توی محتوای دفاع مقدسشون مرز بین نقش زنان در دفاعی مقدم رو گفتن و اینکه شما رو بیه ای رو یاد بکنید که دختر به این نتیجه برسه که میخواد بره تو بیه بجنگه خیلی باشه. چون فضای به هوا دفاع مقدسی اینها فضاسازی که دارن میبینن یک فضای مردانه که حالا فقط تشخیصسازی ها در مورد حالا خود شهداست و اینها کاملا آمادگی این رو دارن که شما یه جاریه پیش رو اشتباه برید این تو ذهنشون میفته که خب اونا اون زمان گفتن باید بریم بجنگیم باید بریم حالا حتما تفنگ به دست بگیریم پس ما باید هم کار بکنیم. اصلا اینطوری نیست، اینجا باید اضطرار زمانی هم حتما برشون جا بندازید. حالا مثال این هم زیاده دیگه، خود خانم حسینی یک نفرشون بوده، خانم مریم امجدی سبا خود همراز نیشون بوده. حالا خانم مریم امجدی نقطه جالبی داشته، مثلا توی اون زمانی که ابتدای دفاع مقدس توی مسجد خرمشهر میستاده نگهبانی از جایی میداده که مهمات کجا بوده با تفنگ کامل مثل حالا هم هست اگر بوده میستاده و اونجا نگهبانی میداده و حالا تعریف میکرد گفتش که من با یک گروهی هم آشنا بودم و اینا گفتم هر وقت عملیات شد من بگید ما میایم بعد ما رو خبر میکردن بعد مستقیم کاملا میرفتن پشت حالا سنگرها و میجنگیدن نقش کاملا مستقیم میداشتن. یا حالا یه نقش دفاعی دیگه هم بخوام براتون بگم دوره‌های مربیگری نظامی بوده که توی دوران انجام می‌شده که همسر شهید حسن باقری که حالا البته این خاطره که می‌خوام بگم مال زمان قبل از اینه که با شهید ازدواج بکنن ایشون فرمانده بسیج اهواز بودن فرمانده بسیج زنان اهواز بودن و تعریف می‌کردن گفتن که ما وقتی می‌خواستیم این آموزش‌های نظامیمون رو برای زنان شروع بکنیم خیلی با مخالفت می‌شده. می‌گفتن که اصلا نیازی نیست که حالا خانم‌ها بخوان بیان بجنگن، خانم‌ها حالا هم سنگر پشت دفتر حفظ بکنن کافیه. تنها کسایی که از ما حمایت می‌کردن سر آموزش نظامی دو نفر بودن. یکی شهید علمان خدا بوده، یکی خود شهید حسن باقری. ولی اونها هم تاکیدشون روی بحث همین الان خط مقدم رفتنه نبوده، تاکیدشون روی آینده نگری بوده. یعنی این رو میدیدن که اگر دشمن خواست ورود بیشتری بکنه خانوم ها اگر نیاز شد بتونن از خودشون دفاع بکنن، نه اینکه همین الان بخوان برن خط مقدم بجنگن. این بحث در واقع آمادگی دفاعی بوده که برشون در نظر میگرفتن. حالا دو تا تصویر هم بود، مثال هایی که از نقش مستقیم وجود داشته و نقش مستقیم بیشتر اوایل جنگ بوده توی کردستان، توی کرمانشاه و حالا خود استان خوزستان. اوایل جنگ خب خیلی هنوز نیروها سازماندهی نشده بودن و خانم ها ناچار بودن که ابتدای جنگ حالا برن یک میزانی دفاع بکنن. از حدود 7000 شهیده که ما داریم 800 نفرشون در خط مقدم به شهادت رسیدن که یک سریاشون پزشک و پرستار بودن و باقی این در واقع از 8000 نفر 800ش رو بردارید باقی دیگه اونهایی بودن که توی بمباران ها به شهادت رسیدن. اینجا میخوام یکی از زیباترین بحث‌هایی که از رفقا در مورد خانواده و نقش زنان گفتن رو که البته خود ایثارگران رو هم اردان رو منظورشون بوده و هم زن یکی از زیباترین جملاتشون اینجا آزم میخوام که این رو عبارتش آزم براتون کامل بخونم. وقتی وارد نموده ایثارگران، بسیجیان و جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان میشویم که دیگر بوقاست. اینها هم باید در شمار هنرمندان به حساب آیند. هنر اینها عبارت است از شناخت نیاز زمان و گذشت از خود برای پر کردن خلأ. این هنر بزرگی است و هر کسی این هنر را ندارد. خیلی ها زمانه را نمی‌شناسند و نیاز زمان را نمی‌دانند. متوجه نیستند که امروز نیاز تاریخی و اجتماعی این جامعه چیست. بعد یک مثالی رو می‌زنم در یک ریل تولید که یک سری از کارگران مثلا محدودیتشون اینه که پیچ بذارن، یه سری دیگه مسئله‌شون اینه که پیچ رو محکم بکنن. بعد میگن اون کسی که می‌خواد پیچ رو محکم بکنه اگه بیاد اینجا پیچ بذاره دیگه داره خطا می‌کنه، نیازش رو نشناخته اون لحظه. و میگن که پس باید ببینن چه کاری لازم است و لحظه زمانه چه میطلبد. بعضی کسان این را نمیفهمند، بعضی میفهمند، اما کاری را که باید بکنن نمیکنن و سختشان است. ایثارگران، بسیجیان، جانبازان، خانواده های شهدا و آزادگان کسانی هستند که هم نیاز لحظه را شناختند هم آنچه را که نیاز بود بخشیدند. این مهندسه هم شما توی اکثر خاطراتی که تا الان گفتم شما میتونید بدید، تقریباً شما همشون در شد، شما از پشتیبانی بگیرید که نیاز لحظه رو میشناختم از همون سوال از همون بحث دفاعی بگیرید، از اون بحث حمایت بگیرید، همشون اونجا نیاز به لحظه رو شناختن بوده. مثال این رو بخوام براتون بزنم، خب یه مدتی بعد از شروع جنگ ستادهای پشتیبانی مردمی شکل میگیره، تقریبا تمامی استان رو که هنوز خیلی هاشون شناسایی نشده و روایتاش هم از استفاده نشده حالا اینو جلوتر بهتون میگم. چقدر فقط قصد داریم شما میگید؟ توی ستاد پشتیبانی شهید علمانکلا متوجه میشم که کمک‌های مردمی که از مواد غذایی داره میرسه یک سری از مواد غذایی مسمومن، یعنی بورهک‌های ضد انقلاب اومده بودن این مواد غذایی مسموم رو گذاشتن بین غذاها که اینا حالا به ریسیسه و به صورت میتونن اون فعالیت تربیتانه خودشون رو انجام بدن. چند نفر از مادران شاهدا میان توی ستاد شهید علمانکلا مسئولیت تست کردن مواد غذایی رو به عهده میگیرن، برای اینکه اگر اتفاقی هم اگر افتاد اول باید این کار رخ بده و بقیه متوجه بشن. که یه روز خانم تعریف کردن گفتن که من اومدم شرفهای یکی از مادران شاهدا کبود شده، بعد خیلی بود رسومی به بیمارستان و اول حالا خوشی هم نداشتن، رسومی به بیمارستان و پزشک باز که مایل کرد و خجالت این ایسمه خانم باید سنوسالش خودکشی میکنه، توی ذهنش این بوده که خانم زن خود هم خواسته خودش رو بکشه. برای این خانمی که همراه مادر شهید بوده تعریف کنه که اینها مسئولیتی همچین مسئولیتی توی ستاد پشتیبانی رو عهده گرفتن و این مسئولیت غذایی رو عهده به یک خاطر بوده که بعد میان پزشک کلی شرمنده میشه و به مادر شهید میگه که شما پسر که دیگه دارید برای چی خودت داری کار میکنی، و مادر شهید میگه که من جونم هم اگر لازم باشه برای فرزندها میدم. اینجاست که مادر شهید که یکم جزئی‌ترین مسائل اومده نیاز لحظه‌اش رو شناخته و تلاش کرده که این خلأ رو به نحوه خودش پر بکنه.
خب حالا بریم سراغ مؤلفه‌های فرهنگی و تربیتی. این که ما میگیم مادران نقش مهمی رو توی تربیت فرزندان دارن، خب این خاطر که بچه از وقتی چشمش رو باز میکنه مادرش رو میبینه، اما توی بحثای نهادهای امتگاز بهتون گفتم مادرش رو میبینه، اوایل شاید ناآگاهانه ولی کم کم به صورت آگاهانه رفتارهایی که مادرش نشون داده، برخوردش با ادب و آداب دینی با مسائلی که وجود داشته، همه اینها باعث میشه که یک ذهنی، یک چارچوب ذهنی براش شکل بگیره و این تربیت رو رخ بده. حالا آقا توی بیانشون در مورد تربیت زن در دوران دفاع مقدس فقط مادر رو ندیدن. ببین چی گفتن؟ مادران در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی فرزندان خود را به سربازان جانباز و شجاع در راه اسلام و مسلمین تبدیل کردند و همسران در دوران انقلاب و دوران جنگ تحمیلی شوهران خود را به انسانهای مقابل و مستحکم مبدل ساختن. اینجا دارن نقش همسر رو هم در تربیت میبینن. این از نقش و تأثیر زن بر روی فرزند و شوهر و به نظر من از همه کارهای زن مهمتر همین کار است. از همه کارهای زن مهمتر تربیت فرزندان و تربیت روحی شوهران برای ورود در میدانهای بزرگ است. اینجا رو می‌رسیم به اون معلف اولیه که گفتم مهمترین نقش زن در دفاع مقدس بوده، زمین سازی و حفظ مستمر و محیط مجاهده.
بله
من چیزون بخواهیم دواره کنیم وقتی هیچی درشون نداریم، مثلا یه داستاد و داستان از این همون خب چیزی برقی نوازد یا من بگم، ولی باز هم این حجم از این برقی روایت گری نمیشه. من اصلا مثلا به سیگرم خب وقتی مادر این باشه اصلا این شهید هم از این که داریم، ولی خب یعنی از به مادرش این تو چی کار کردی
کردی
برمان شده
دقیقاً
اینکه
میتونیم
این کارای
مادر کرده
رعایت
کنیم،
اگر
چیزی
من
دارید
از شهیدن
نداریم
اولا خلایی نداریم.
دقیقاً
اتفاقا ما این روزش برمیدیم که اگر من داشته کنم که قطعا ما با این چارش بسیار مادر شاید مطابق بکنیم برای خودشون هم جدیده، یعنی شاید اصلا خودشون این انگیزه روایت ویژه رو پیدا بکنن برای اولی بار مثلا قرار به شخصیت خودشون پرداخته
مادر سعید خالقی پور رو که برمی تایید کردم
که اون مصاحبه کردن، اون رو یه ترانه بیار کنم که اون کس که اومد باشون مصاحبه کرد بعد های شروع کنم که خیلی باقی بوده مصاحبه شما این مصاحبه خیلی ماندگار شده.
حالا این دو که بحث تربیتی خیلی باشون صحبت میکنم و خوشم هم میگم خیلی یاد نظرم پرسن که تشکابی
تطور تربیت کردی که این اتفاق افتاده، میگم که من اولی وقتی ازدواج کردم خیلی کم سن و سال بودم، بعد کلاس‌های اخلاق زیادی رو می‌رفتم و حالا دنبال
کتاب معراج سعادت رو گفتن که توی کلاس اخلاق به ما آموزش دادن. بعد من که من اومدم توی خونه شروع کردم کتاب رو بلند بلند برای بچه ها خوندن، یعنی هر جلسه که می شد هر کسی یاد گرفتن من توی خونه از توی کتاب نوارد که یاد گرفتن شروع کردم بلند بلند برای بچه ها خوندن. بچه ها خیلی کوچیک بودن و یکی از من متوجه نمی شد ندارم چی داستان تعریف می کنم، ولی یعنی که همون تصمیم گذاری رو روش داشت، یعنی بچه که ناخودآگاه یک تربیت شکل گرفت. گفتم که بعد از این موضوع من اومدم به این رسیدم که من برای اینکه بخوام بچه تربیت بکنم اول باید خودم تربیت بکنم. من تا زمانی که رئیسم برمیگردم میگم که خونه هستم خودم، رئیسم میگم که بالا همسایه بگو که مامانم خونه نیست، اینجا من که نمیتونم بسیم که باید انسان راستگویی باشی تا زمانی که خودم راستگو نبودم. من در گفتن که من هیچ روزم بچه ها سر نماز بیدار نمی کردم، من که من گفته که من بر نماز رو بیدار کن فقط ما بیدار می کردم، بقیه بیدار نمی کردم، خودش باید به اسکرسی که بیدار رو شاره یه بار من بیدار کنم بقیه هستی. یا وقتی می خواستم برن جلسه من قرآن می داشتم که من سایی شد و به صورت در بار شیعه مستقیم سازه یک عربش رو برای بچه بیدار می کردم. و من که سه بار به ما معیار مهم برای تربیت داریم، یکی شیر حلاله، یکی لومه حلاله و یک هم وقت تربیتی که مادر می کنه برای فرزندش داشته باشه. ایشون الحمدلله هم سر به تربیت هستن، حالا من چنان روایت می کنم باشون مصاحبه می شه، اسمشون سید چوبان که بوده دیگه سید هم مصاحبه شون که برنامه که شرکت کردن می بله 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 کتاب درگاه خانه بوسیدنی مرسوم مادر شیطان خاله
مؤلفه آخری که ما توی این بحث تربیت داریم افتخار و ارزش آفرینی شهادت بوده که این افتخار و ارزش آفرینی هم برای شهادت فرزند بوده، هم پدر بوده، هم همسر بوده و هم برادر. و حالا آقا توی این زمینه یکی از مباحثی که گفتنی بوده که اون خانوم جوانی رو گفتن که شوهر جوان خودش رو در ابتدای زندگی خانوادگیشون میفرسته به جایی که اولا معلوم میپسنده برگرده و دوما در برابر نبودن صبر میکنه و بعد هم که صحیح میشه باز استقامت از خودش نشون میده و سرش رو بالا میگیره و افتخار میکنن. اینجا دارن کاملا میگن که این بحث افتخاره، این بحث ارزشی که اینا برای شهادت ایجاد کردن چقدر با اهمیت بوده، یعنی تقویج فرهنگ جهاد و شهادت چطور توسط این زنان رخ داده. در مورد افتخار هم باز حالا یه روایت دیگه برات آوردم که مادر یک همسری تعریف می‌کنه که وقتی که خبر شهادت همسرش رو شنیدن ایشون 6 تا بچه کوچیک داشتن. بعد تا خبر رو دریافت می‌کنن فقط اول ماهی میگن که انشاءالله من الله علیه و آله میگن خدا به همین آیه رحم بودم به اون زمانی که به امام خبر شهادت همسر رو دادن و امام همین آیه رو خوندن به من هم همچین صبر و تحملی رو بدی من بتونم به بچه هم این موضوع هم منتقل بکنم. که بعدیم بعد از اینکه این رو گفتم بگاه من این نوزیه گرفتم بلند شدم کارهای حالا مراسمات رو سپردم به اقوام و به بچه هایی اومدم خبر دادم که بچه ها باید استخار بکنه به این موضوع، چون پدرتون همیشه گفتش که خدا کسی رو بردی تو خودش که خالص شده باشه، پدر شما خالص شده برده و شما باید به این موضوع استخار بکنید. این مادر هم داره افتخار میکنه و در واقع شهادت همسرش رو دستگیر سیو جیدانشون به و هم داره برای بچه هاش که در آینده برای روایتگری این موضوع رو بکنن یک پیش ذهنیتی میده که اینا باید به چه سمتی حرکت کنن، از لحاظ ذهنی باید کدوم سمتی که پدرشون رفت در نظر بگیرن. بختم داره خودشون به تو گفتم که ستادهای پشتیبانی تشکیل شدن در دوران دفاع مقدس. اوایل اینها به صورت مردمی بودن، یعنی خود خانمها اومدن داوطلبانه ستادهای رو تشکیل دادن. چندتا پدرعمه رو حالا جوانسازانگی رو اینها اومدن وارد شدن و سعی کردن که کمک بکنن. با این حال بازم ستادهای پشتیبانی سرزده شده بودن، یعنی خانمها نگفتن که خب حالا سازمانگری شما که کمکهایی داره میرسه ما هم کار رو انجام بدیم به انتنامه اکثر ستادهای پشتیبانی تا روز آخر بودن و همون هم خیلی هاشون به همون صورت باقی بودن. یکی از ستادهای پشتیبانی سعید قهرمان خدا بوده که مادر سعید قهرمان خدا که ایشون هم متاسفانه هنوز روایت زندگیشون خیلی به پرداخته نشده خیلی آدم بزرگ بودن. حالا اگر مثال خوب پیدا
اطلاعات هویدی اتفاق خیلی باریک و خیلی مطلب کم داره و اتفاق در حد یک آشنایی اولیه میشه پریمان رو بزنیم در مادر شده در آن بزنیم ایشون رو این سالات رو شمانه تشکیل میدن و خانوم ها جمع میشن اینجا برای کمک کردن کمتر به هر سلاله این کنسی راه میشه که برای از این مادرشون گفتن که از اوزان ها ما زنگ میدارن یک جا نداشتیم مثلا الان بخوام از حال حاضر صدا برش بگم متاسفانه صدا تبدیل شده به رستوران یه همین حرف حاضر هستش تبدیل شده به رستوران و یک موضوعی نادیده گرفته شده که از رخشوی اومده. من تقریبا یک سال دنبال این بودم که ببینم ها چه روایت های درمان رخشوی داره فقط درمان همین حادثه چون چند تا روایت که خونده بودم هم یه سری چیزایی درمان این هست که هنوز گفته نشده. دیدم خیلی از آنتیکای خانوها در دوران دفاع مقدس الان به لحاظ فیزیکی دارن حال کمردردی که دارن فعالیت که دارن به خاطر هم تشکیه بوده تبدیهای سنگینی که خیسی شده بلندی کرده و حالا خونههاشون صدای بلند داشته اینا خونن تنگ میکنن پشتمون خیلی هاشون آنتیکای فیزیکی شدید کردن بنابراین خب اینها به عنوان جانبازه دفاع مقدس در
بله.
که مهر ماه امسال من تقریبا فکر کنم اسفند ماه بود که کتاب حوزه خون رو گرفتم و خیلی تلاش کردم که اونم خیلی قابل خوندن بخونم. خوشم همینش بالا اومده خیلی متاسفانه در ابتدا شاخش بالا نمیرم تا اینکه مهمان امسال از آقا به صورت مستقیم اومدن یک کتاب معرفی کردن گفتن که یک کتابی به اسم حوزه خون نوشته شده که روایت خانمهایی که لباسهای خونی رزمنده ها رو میشستن. حالا میخوام وارد موضوع حوزه خون بشم کنم و یه بار از این سخت وقتی بگم بیمارستان شهید هم در ابتدای دفاع مقدس تشکیل یعنی یک ساختمانی بوده که بیمارستان چند تا خانوم رو میبینن که یه سری لباس‌های خونی و ملاقات خونی در اطراف بیمارستان همینطوری حالا به همدیری جمع شده و خود ابتدای جنگ بودامون هم تمرین بودی بود از کمبود لباس خواه و کمبود لباس خواهده و ناچار بودیم که اون لباس ها شسته بشه خیلی دوباره تمرین بشه و استفاده کنن. چند تا خانوم شروع کنم این لباس ها رو شستن خب چون تعدادشون به نسبت حجم لباس ها کمتر بوده شروع کنم که محله خودشون یا اندیمه اینا رو پوش به پوش میرسونن یعنی که جلبا داری بیمارستان شهید کردن تری اگر شما هم میخواد برای دفاع مقدس یک کاری بکنید همطور که مردها دارن میجنگن ما هم میخواد یک کاری دیگه بکنید یا شما به این اونجا لباسا نشونید. بعد تعدادی خانوم همچنان زیاد میشه و میرسن به اونجایی که خانوم بودن که برای تایید کردن که اذیت کردن که سازشون خیس میشد تعداد یه چندتر به این نتیجه رسیدن که نه نیازه که این تبدیل به ساختمون میشه و حالا خیلی تو سرشون یه ساختمون رو میسازن و تو خوب بود به تشکیل میدن فکر اینها لباس میرسن اول و این خود پر از دروازه خون میشده و اسم خودشون اندیجان میرسن. یک موضوع مهمی که من در تمام روایت‌های رخشوی خوندم و همین بحثی که من باعث شد که دنبال امروز در واقع بحث دارم این که توی تمام خاطرات خانم‌ها یه چیز تکرار شده این که بین لباس‌ها و ملامسه‌ها قطعات بدنش رو متوجه کنم. یعنی اون موقعی که اینها لباس‌ها رو جمع کردن توی اون شرایط خانم‌های طرفدار تعریف می‌کردن که اصلا شب و اتاق جا هم ما خانم رو بخواهیم بذاریم در بگیم ما اگه خواهیم تنظیم برای خواهیم بریم برای خواهیم نیم ساعت طول میکشیم توی اون شهره که لباس های جمع کردن یه در رو نیشه میشدیم حالا خواهیم که بتونن انتها کنن که من هم که بیران این حرف ها نبوده لباس های جمع میشده و قطعات بدن تکر شوالا خواهیم لباس ها بوده خیلی ترده. یکی از خانم تعریف کردن گفتن که من در واقع ابتدا خودم های جلو خون میشد ما تایی خون رو خالی میکردیم چون خونابه میشد بود و حالا ما نمیتونیم بکنم آن بکنیم ولی کم کم به این موضوع عادت کردیم که خودم های پر از خون رو ببینیم و این اتفاق 8 سال طول کشته و تا از اول دفاع مقدس بوده تا خود سال 67 درستن لباس میشدن و هنوز هم تایی میکنم میگم حتی خواب اون موقع رو میبینیم یعنی توی خوابمون فکر میکنم وقتی بلند میشه دو تا منفعت بیمارستان رفت این خانم تعریف کردم گفتم یه وقتی که این بز خالی میشد من استخوانهای شکر شهدا که انتهای بز
یک
فرزند شما رو بهتون برمیگردونم، اینو به عنوان یادگیری از من داشته باشید. و در ادامه این در واقع اون هزینه ای رو هم که برای دستبند بوده و هزینه ای که برای مخاطب بوده رو من خودم میدم به جسه، یعنی در این هدیه رو برمیگردونم و خودشون این مبلغ رو میدم به این جسه. حالا از این موارد هم زیاد هست، این تشکیلات هزینه در من هم موقع بوده، این طلاهایی بوده که در واقع هدیه شده و اینها رو حالا یه جایی به نمایش می‌ذاشتن که نه دستبنده تقریبا دیگه داریم مثل با آخره بحث بعدی اون تولید مواد غذاییه که حالا آقا یک جمله جالب اینجا میگن که من نمیتونم دقیق بگم اما به نظرم شاید بتوان گفت که این موضوع جزء اختصاصات کشور و جنگ ماه، این خدماتی که در خانه ها و در مراکز زنانه و مردمی ماننده ها انجام گرفته. فرض کنید در خانه های غذا درست کردن، کمپوت درست کردن، امکانات آذوقه جنگی فراهم کردن. توی روایت های در مورد حالا بسته بندی مواد غذایی خودم خاطرات زیاد داریم، ولی موضوعی که خیلی جالب بودن توی کتاب نامه سالهای جنگ که اینا پیشنهاد کنم حتما بخونید، مربوط به یکی از مستاهای اون سبزوار بوده و یک قانون رو حضور رهبری جنگی محل در واقع داشتن، میان در واقع از خونه خودشون میگن که من باید یه کاری برای جنگ انجام بدم، شروع کنم نون پختن و چندکم که حالت رو برای بزرگونه که خودتونم دوباره پخت میده، قانونهای محل چندکم با خبر میشن، یه سری از خونه ها میزدن سفارش توش فقط نون پختن و ترجیح اول بودن توی ماهرمزون خودشون هم حضور بودن و خوره چندمو خوب گرمای بسیار زیاد تابستان، ولی خب تعداد نون بسیار زیاد رو تولید کردن و برای زمن استفاده. یکی رو خانمو خاطر تعریف میکرد بودش که من وقتی که سعی کردم که کار در انجام بنابرای کنش رو برای جفه داشته باشم سفارش خودشون جفه بوده، ولی یکی که وقتی برمیگشته گفته ما وقتی نونهای من روستای ما میرسید به دستها من متوجه شدم اینها روستای ما و همرزمان گفتم که اینا مال روستای ما. ببین از یک روستا توی سبزوار و پسرش توی خوزستان داره میزنه که اونها که فضای رسانهای نداره، یه قانون داره با یک فقط نون پختن داره تا شمایه خودش رو نشون میده.
حالا خاطره این که خانمی تحریف می‌کردن که پرستار بودن، گفتن که ما وقتی
مادیو تا بوده نیست و این کشتر به برگرد و فرد خانم بودم من که عملی تفاهمی همچین اتفاق رو افتاده بوده و تفاهم نیزان باز شد و فرانجا فقط از من رو میخواستن که سریعتر با یه بسیه با یه کنسمان با این ها دوباره هم بیدن یعنی هر جور شده من رو دوباره تو سرکاش بکنم که بکنم برم بیدن کرد بعد تحریف میکردم بکنم که سخت‌ترین اتفاقی که برای مقرضاها در دوران اتفاق از رخ داد عملیات برطرف‌پذیری خب عملیات برطرف‌پذیری عملیات شیمیایی سنگی بود که رخ داد و توی این موضوع جانبازانی که برای اینها آوردن همه کسانی بودن که وقتی بتونن این بیمارستان بدنهاشون پر از خاور شده بود یک شرط خیلی بدی رو داشتن و گفتن اینها باید توسعه میکردن که این در واقع ترشوهات داخلی شوکی از رو قسمت تنفذ بکنن یکی از اینها هرچی من به شروع من توسعه نمیکرده گفت کسی که آخرشت هم به شدت داره توسعه میکنه میخواد توسعه بکنه ولا نمیتونه در گفتش یک سیراسی بهشتی کرده من رو هم با درگاه سیدی تلاش کردم که این مرکوی تر خورده بکنه که چیز که از داخل گریشه بیاد بیرون در گفت و سرس شما باید یه چیز که از نامه شاکر دست بشه بعد گفت بیرم همین صورده کردم بعد می گفت من این ما رو که همه ها باید مثلا این کاغذ ها خالی می کردیم بعد یه چیز که نیستی مثلا به این درست می ده ترس باشه داده که همه مثلا برنده هفر رو بکنی درست می ده و پوست بریم یه بزنیم و خیلی این حالا من این سوال انجام دارم این هم هر شبابا من اصلاحی فرحالا رو به خاطر رو برای کنم ولی به نظر مسائل بوده که باید در جریانش باشیم
حالا این بحثی که خدمتتون من گفتیم بحث در واقع باز اول پژوهشی ما بود و اون چارچوب و نرم افزار ذهنی که باید برای ما شکل بگیره از بیان تفرس آقا که بتونیم باهاش روایت های دیگر رو بررسی بکنیم و در واقع ناگفته های جنگ رو بتونیم ما بیایم حالا روایت بکنیم و خب توی این بحث من براتون اون مدلی رو گفتم و با این مدل شما آشنا شدید که مهمترین نقش زن در خانواده است زمینه سازی و حفظ مستمر محیط مجاهدت بود و حالا عناوین مختلفی که در واقع چهار دسته‌بندی اصلی خدمت نرس کردم دیگه اینکه اگر سوالی داشتید من در خدمتتون هستم از امروز تا آخر دوره و باز بعد از دوره هم هر زمان سوالتون تماس بگیرید من در خدمتتون هستم
شما همون همون هم باشون پرسیدیم
به خدا می‌سپارمتون برای شادی روز شوهرتون.